اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه ششم ماه سرطان را که با 27 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارش تازه خود استفاده از مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنوید.
این اداره گفته است که در طول سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل گشته است. در گزارش آمده است که کشف‌های مرتبط به تولید متامورفین در افغانستان نیز نشان می‌دهد که اقتصاد مواد مخدر در آن کشور رو به تحول است. گزارش می‌افزاید که سوال‌ها هنوز در قبال ارتباط میان تولید هیروئین و متامورفین باقی مانده است. حکومت طالبان تا کنون به یافته‌های این گزارش واکنش نشان نداده است، ولی این حکومت ادعا می‌کند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده است.
شماری از زنان در یک تجمع اعتراضی در بلخ خواستار برداشتن محدودیت‌های تحصیلی و کاری زنان از سوی حکومت طالبان شده اند. این تعداد از زنان دیروز دوشنبه این خواست را در آستانه عید قربان با سر دادن شعار آموزش و اشتغال را عیدی دهید در محوطه یک حویلی مطرح کردند. در نوارهای ویدیویی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، شماری از این بانوان بیش از 20 تن به نظر می رسند. در این نوارها دیده می شود که بانوان در محوطه یک حویلی در حالی که برخی هایشان چادری به سر دارند، شعارهای از جمله آموزش و اشتغال را ایدی دهید را سر می دهند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف آن کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجران غیر قانونی عمل کند، دست به این اقدام زدند. همزمان اداره کل مهاجرت ترکیه گفته است که طی سال گذشته 68290 پناهجوی افغان از مجموع 124441 مهاجر غیر قانونی را اخراج کردند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان و برندن کاسر رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو روز یکشنبه به بامیان سفر کرده و با مقام‌های طالبان درباره امنیت، اقتصاد، حفظ آبادات و تحکیم روابط گفتگو کردند. برندن کاسر رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو که در این سفر فرستاده ژاپن برای افغانستان را همراهی می‌کرد گفت در سطح افغانستان بیش از 1100 ساحه تاریخی به ثبت رسیده که مهم‌ترین آن در ولایت بامیان است. وی افزود که برای یونسکو اهمیت دارد که در قسمت آبادات تاریخی بخصوص در ولایت بامیان و زون مرکزی همکاری والی حکومت طالبان در بامیان و کمک مالی کشور ژاپن را با خود دارد. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان خواهان تداوم روابط دوستانه و استراتژیک میان کشور ژاپن و افغانستان شد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سخنگوی اردوی پاکستان گفت سه افسر بلند پایه به شمول یک دگر جنرال اردوی آن کشور به خاطر ناکامی در دفاع از تأسیسات نظامی در مقابل حملات ماه گذشته حامیان عمران خان از وظیفه برکنار شدند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان گفت در ارتباط به تظاهرات خشونتبار پس از بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان حداقل 102 نفر محاکمه نظامی می شوند. وی در مورد اینکه چه تعداد از این افراد نظامیان و چه تعداد آنان غیر نظامیانند معلومات ارائه نکرد. وی همچنان نامهای افسران برکنار شده را فاش ننمود. گروه های حقوق بشری در مورد محاکمه غیر نظامیان در محاکم نظامی پاکستان ابراز نگرانی کردند، زیرا به باور این گروه ها عادلانه بودن روند چنین محاکم تضمین شده نمی تواند. حکومت ایران امیدوار است که مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده منتج به نتایج مثبت برای تبادل زندانیان شود. ایران در اوایل ماه جاری اعلام کرد که به میانجیگری عمان با تمرکز بر توافق هسته‌ای و تبادله ممکن زندانیان با ایالات متحده وارد مذاکرات شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز 26 ماه جون در یک نشست خبری گفت در گذشته و در مراحل مختلف تفاهمات از طریق واسطه ها میان ایران و آمریکا انجام شد، اما در زمان اجرا طرف آمریکایی آماده تصمیم گیری و اجرای تفاهمات حاصل نبود. با این حال پیگیری این مسئله همچنان در جریان است و با ایفای نقش طرف های دارای حسن نیت برای بازگشت این افراد به آغوش خانواده هایشان در تلاش هستیم و باید ببینیم که آمریکا آمادگی همچو تصمیم را دارد یا خیر. در حال حاضر حداقل 3 آمریکایی ایرانی تبار در ایران زندانی اند، به شمول سیامک نمازی، تاجری که در سال 2015 بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. امسال مراسم حج با حضور گسترده زائران در عربستان سعودی آغاز شده است. زائران دیروز دوشنبه در منا دور هم آمدند و امروز راهی عرفاتند. در مراسم امسال حج زائران از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی شرکت کنندگان به شمول زائران داخلی به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. از افغانستان امسال دست کم 30,000 تن در مراسم حج شرکت کردند. معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که از زمان آغاز عملیات تهاجمی این کشور نیروهای اوکراینی 130 کیلومتر مربع ساحه را پس گرفتند. هانا مالیار این را دیروز دوشنبه در حال گفت که حملات روسیه به منطقه دونتسک در شرق اوکراین افزایش یافته است. مالیار در پیام در تلگرام افزود که اردوی اوکراین با پیشروی در ساحات میلیتوپول و بیردیانسک در منطقه زاپوروژیا ادامه دادند. از سوی هم دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه اش دیروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با موفقیت تلاش های روسیه برای پیشروی در منطقه شرقی دونتسک را دفع کردند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که شورش برپا شده توسط گروه اجیر واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در جنگ با اوکراین مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. وی دیروز دوشنبه در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، با خبرنگاران گفت رویداد آخر هفته یک مسئله داخلی روسیه بوده و این یک اشتباه استراتژیکی بزرگ دیگر است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با الحاق غیرقانونی کریم و جنگ علیه اوکراین مرتکب شده است. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنان منشی عمومی ناتو میگوید از آنجایی که روسیه به حمله خود بر اوکراین ادامه میدهد، تداوم حمایت ناتو از اوکراین مهمتر است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، 25 ماه جون از خونسا کردن آنچه که حمله ایران علیه اسرائیلی ها در قبرس خان ستایش نمود. دفتر نتانیاهو با نشر اعلامیه در مورد پلان حمله ایران بر اهداف اسرائیل در قبرس جزئیات ارائه نکرد، اما وبسایت خبری ینت اسرائیل بدون افشای منابعش گزارش داده است که یک حمله علیه اسرائیلی هایی که در شهر لیماسول قبرس اقامت داشتند پلان گذاری شده بود. سخنگوی حکومت قبرس در پاسخ به پرسش درباره اعلامیه اسرائیل گفت ما نمی توانیم در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی ابراز نظر کنیم. دفتر نتانیاهو در این اعلامیه گفته است که اسرائیل از خنثی کردن حمله تروریستی ایران در قلمرو قبرس علیه اهداف اسرائیلی استقبال می کند. چند روز پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، شی جین پینگ رئیس جمهور چین را با دیکتاتورها یکی دانست، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که با این ارزیابی موافق است. بلینکن که اخیراً با رئیس جمهور چین و سایر رهبران آن کشور در بیجینگ ملاقات کرد، در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا گفت رئیس جمهور بایدن همواره صادقانه صحبت می‌کند. رئیس جمهور بایدن به تاریخ 20 ماه جون حین بازدید از ایالت کالیفرنیا، شی جین پینگ رئیس جمهور چین را با دیکتاتورها یکی دانست. بیجینگ این اظهارات بایدن را یک تحریک آشکار سیاسی خواند. مایونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور بایدن گفت اظهارات ایالات متحده به نهایت پوچ و غیر مسئولانه است. بلینکن دوشنبه گذشته حین سفرش به چین با رئیس جمهور آن کشور بر ضرورت ثبات روابط واشنگتن و بیجینگ توافق کرد، اما تایید نمود که اختلاف نظرهای زیاد میان دو کشور وجود دارد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. با وجود پایان شورش اخیر گروه واگنر در روسیه، واکنش های جهانی در قبال تحول درست پیش در آن کشور همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا میگوید که این تحول بیانگر شکستگی در نظام سیاسی روسیه می باشد. این اتحادیه و سازمان ناتو شورش واگنر را پیام تصمیم روسیه مبنی بر آغاز جنگ در اوکراین می خوانند. گزارشی در این مورد را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
دو روز پس از شورش گروه واگنر در شهر روستوف آندان، فضای این شهر آرام به نظر می رسد. ولی این آرامش توجه جهان را از روسیه منحرف نکرده است. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، شورش واگنر را حاصل اشتباه رئیس جمهور روسیه می داند.
ما وضعیت را در روسیه تحت نظارت داریم. تحولات اخیر موضوع داخلی روسیه است و بیانگر یک نمونه دیگر از اشتباه استراتژیکی است که رئیس جمهور پوتین با الحاق غیرقانونی کریمیه و جنگ علیه اوکراین آن را مرتکب شده است.
یفگینی پریگوژین، رئیس شرکت نظامی خصوصی واگنر که قبل از این با حمایت از مسکو در اوکراین می جنگید، پس از این ادعا که وزارت دفاع روسیه دستور حمله بر یک پایگاه نظامی این گروه را صادر کرده بود، روز شنبه با نظامیان تحت امرش وارد شهر روستوف آندان در جنوب روسیه شد و با سرنگون کردن رهبری نظامی آن کشور متحد شد. یفگینی پریگوژین پس از تصرف چند ساعته این شهر با شمول یک پایگاه نظامی روسی در نتیجه یک سازش با کرملین به میانجیگری بلاروس، حرکت به سوی مسکو را متوقف کرد و عازم بلاروس شد. جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که شورش واگنر نشان داد که جنگ مسکو در اوکراین باعث ایجاد درز در نظام سیاسی روسیه شده است.
مهمترین نتیجه این است که جنگ علیه اوکراین که سوی پوتین را اندازی شده است و هیولایی را که پوتین با واگنر خلق کرده، این هیولا اکنون خودش را میگذد. آن هیولا در برابر خالق خود عمل میکند.
در این ویدیو که روز دوشنبه از سوی وزارت دفاع روسیه نشر شده است، نشان می‌دهد که سرگی شویگو، وزیر دفاع آن کشور، در حال بررسی نظامیان خود در اوکراین می باشد. پس از شورش گروه واگنر، این اولین بار است که سرگی شویگو در انظار عمومی ظاهر می شود. حکومت چین می گوید که از تلاش های روسیه برای تأمین ثبات حمایت می کند.
رویداد واگنر که با آن اشاره کردید موضوع داخلی روسیه است. با عنوان یک همسایه دوست و شریک استراتژیک آن در هماهنگ کردن عصر جدید، چین از روسیه در حفظ ثبات داخلی و دستیابی آن کشور به پیشرفت و رفاه حمایت میکند.
در حالی که میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، از مردمش خواسته است تا در حمایت از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قرار داشته باشند، انتونی البانیز، صدر اعظم استرالیا، میگوید به نظر نمی رسد که وضعیت در روسیه حل و فصل شده باشد. با وجود آن که رئیس جمهور اوکراین شورش واگنر را بیانگر ضعف همتای روسیه خود می خواند، برخی از تحلیلگران می گویند که نظامیان اوکراین نباید غفلت کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های کردی تحت حمایت ایالات متحده در شمال شرق سوریه در مورد محاکمه کردن صدها تندرو خارجی داعش که در نزدشان در توقیف بسر می برند تزلزل ناپذیر هستند. جزئیات گزارش زانا عمر، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد را از محمد احمدی مشنوید.
اعضای خارجی داعش که برای چندین سال در توقیف کردهای تحت حمایت ایالات متحده هستند، به زودی با اتهامات جرایم علیه بشریت و جنایت جنگی محاکمه خواهند شد. این مطلب را مقامات کردی در شمال شرق سوریه بیان داشتند. بیشتر از 10,000 جنگجو زمانی توقیف شدند که داعش در سال 2019 توسط سربازان کردی با حمایت ایالات متحده و جامعه جهانی شکست خوردند. بر طبق اظهارات مقامات محلی، تصمیم محاکمه اعضای داعش در سوریه به خاطری به عمل آمد که کشورهای اصلی آن جنگجویان نمیخواهند آنان و کشورشان برگردند و مقامات محلی نمیتوانند آنان را برای همیشه در حبس نگه دارند.
طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، این افراد حق دارند که محاکمه شوند. آنها دیگر نمیتوانند بدون محاکمه در زندان باشند. محکمه باید حکم خود را در مورد جرایم و مجازات آنها صادر کند.
اداره حکومتی تحت رهبری کردهای سوریه در داخل و خارج سوریه توسط هیچ کشور و نهادی به رسمیت شناخته نشده و این امر دریافت حمایت بین المللی برای پیش بردن روند محاکمه را با مشکل مواجه می سازد. با وجود این آزمون ها، مقامات محلی کردی می گویند که آنها به برپایی محاکمه منصفانه مظنونین داعش متعهد هستند. متخصصین میگویند که سازمان‌های حقوقی بین‌المللی ممکن در برپایی این محاکمه سهم بگیرند.
جامعه بین‌المللی باید به خصوص گروه‌های حقوق بشری در برپایی این محاکمه کمک کند. در واقع ملل متحد باید چنین مساعی کمک را برای برپایی این محاکمه رهبری کند.
مقام‌های کردی میگویند که به خاطر که اعضای داعش به ارتکاب جنایت علیه مردم سوریه متهم هستند، به همین خاطر محاکمه باید در سوریه صورت بگیرد.
آنها مردم را اینجا قربانی کردند. ما حاضر محکمه آنها در اینجا هستیم، زیرا آنها اینجا مرتکب جنایت شدند.
ما یقینا از این محاکمه حمایت میکنیم. ما همچنین امیدواریم جامعه بین المللی بتواند تا زمان برپایی محاکمه از آنها حراست کند.
در حالی که برخی محاکمه ها از قبل در حال برگزاری هست، معلوم شود که آیا پیامد این محاکمه ها مورد پذیرش مقام های بین المللی و حکومت ها واقع می گردد یا خیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. با فرارسیدن عید قربان، شماری از افغانهای مقیم کانادا در حال تهیه میوه های خشک و انواع شیرینی ها هستند. آنان میگویند که هیچ مانع فراراه تجلیل از روزهای عید در کانادا برایشان وجود ندارد و آنان از آزادی کامل برخوردارند و قادرند به انجام مناسک مذهبی و فرهنگی خود بپردازند. احمد فرشاد صالح از آمادگی عید در کانادا گزارشی دارد که با هم مشنویم.
مسلمانان در تورنتو، پر جمعیت ترین شهر کانادا، آماده میشوند تا از عید قربان تجلیل کنند. کشوری که مسلمانان به گونی آزادانه مراسم دینیشان را ادا می کنند. در این میان افغان ها برای تهیه میوه خشک وطنی و انواع شیرنبا به فروشگاه های افغانی سر می زنند. روح الامین حدود 8 ماست به کانادا پناهنده شده. می گوید هرچند ای در دیار غربت لذت چندانی ندارد، اما خرسند است که با تجلیل از این فرهنگ دینی به فرزندانش می آموزاند ارزش های اسلامی را دست کم نگیرند.
اینجا مسجد است، نماز خواندن میریم، نماز عید میخوانیم. بعد از او با مو شکلی که دمو فرهنگ افغانستان ما بود، فعلا فامیل ما با مو شکل کتمو دوستای که ما رفت آمد داریم، با اون فرهنگ افغانی خود عید خود تجلیل میکنیم.
بیشتر افغان های مقیم در کانادا که توانایی قربانی را دارند برای ذبح حیوانات و تقسیم گوشت آن به نیازمندان در افغانستان پول فرستادند. فروشگاه‌های خاربار افغانی همزمان با فرارسیدن عید قربان خریداران فراوانی دارد، زیرا سفره‌های عیدی با کلچه‌های متنوع و میوه‌های گوناگون تزیین می‌شود.
هدف من است که یک جنس خوب باشه، یک چیز خوب باشه که مردم بخورن، ما رو دعا کنن، کیفیت داشته باشه.
تهیه لباس‌ها به رسم افغانستان نیز در این روزها بازار گرمی دارد. پس از ورود مهاجران تازه در 2 سال اخیر در کانادا، کاربار افغان‌های مقیم در این کشور رونق بیشتری یافته است.
به خاطر این پرانتون بوان، به خاطر واسکات، به خاطر موجودایی که مثلا در افغانستان هم بود، همینجا رسم رواج شد، مسمیده به خاطر این. من مراجعه میکنن باز کسا، فرمایش میدن باز کسا میخرن.
فصل گرما که از راه رسیده، این مرد با پیشینه سالها تهیه شیریخ وطنی سرگرم پذیرایی از مشتریانش است. شیریخ که از شیر تازه، قیماق و تزیین از مغز پسته است.
18 سال میشه که شیریخ در ترانتو مرواج داده و شیریخ اون شما دیدین که شیریخ استایل افغانستان است. ما شیرخ جور میکنیم و همه کانسومرا از امریکا و بسیار جا به شما بخاطر شیرخ افغانی چون دیگر جا نمیباشه به شما میاد.
افغان ها در رسم مهمانداری زبانزد منطقه خود و حتی جهانند. این روزها که ایام خجسته عید قربان از راه رسیده است، بسیار از افغان ها برای تجلیل از آن آمادگی دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
تعدادی از زنان افغان به صحبت‌های هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان که گفته است حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است واکنش نشان داده و گفته‌های رهبر طالبان را دور از واقعیت دانسته و می‌گویند که طالبان برای تحکیم قدرتشان به دنبال حذف هدفمندانه و استفاده ابزاری و بردسازی کامل زنان و دختران در افغانستان هستند. فرخنده پیمانی با تعدادی از این دختران و زنانی که از آموزش، کار و همه فعالیت‌های اجتماعی باز ماندند صحبت کرده و گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
تعداد از دختران و زنان در افغانستان در رابطه با گفته های اخیر هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید منتشر کرد و گفته است حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است و تاثیرات منفی بی‌حجابی و گمراهی مربوط زنان در حال ختم شدن است واکنش تند نشان داده و میگویند در حالی که زنان در طول دو سال گذشته تحت حاکمیت طالبان از زندگی اجتماعی حذف شدند و همه جهان شاهد آن است، یکی از این زنان میگوید که گفته های رهبر طالبان را به دور از منطق و دین اسلام میداند.
امیدوار هستیم که جامعه جهانی و مردم افغانستان به این نتیجه خصوصا در نزدیک به دو سال گذشته رسیده باشند که طالب ها همانند 20 سال گذشته به استفاده ابزاری برای تحکیم قدرتشان در افغانستان از دین پرداختند و بدون شک حذف هدفمندانه زنان افغانستان هم ریشه در این تفکر دارند.
صحبت‌های رهبر طالبان در مورد تامین بودن حقوق زنان در افغانستان زمانی واکنش برانگیز شد که در طول نزدیک به دو سال گذشته تحت حاکمیت طالبان از آگوست سال 2021 به این سو زنان به استثنای سکتورهای معارف و صحت از کار منع شده و حتی حق رفتن به پارک ها، حمام ها، کلب ها را ندارند و نمی توانند به تنهایی سفر کنند.
با توجه به محدودیت های وضع شده بر زنان افغانستان فراتر از آپارتاید جنسیتی، طالبان در صدد بردسازی کامل زنان و دختران در افغانستان هستند.
در کنار این طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و پاهنتون ها را نیز برای دختران و زنان مسدود نگه داشتند.
خودم سنفدای مکتب هستم، از کورس از مکتب محروم ماندیم، از درس خواندن محروم ماندیم، مکتب رفتن نمیتونم، ایندیم نامعلوم است و اصلا برای زنان افغانستان حقوقشان تامین نیست.
زنان در افغانستان همواره دست به تظاهرات زده و خواهان حق کار و آموزش شدند، اما تا اکنون هیچ خبری از بازگشایی مکاتب در دست نیست. این واکنش ها به دنبال گفته های رهبر گروه طالبان در پیام عید ابراز شده که از اجرای حدود شرعی و قضایی در افغانستان ابراز خرسندی کرده است.
با حاکمیت امارت اسلامی به خاطر نجات زنان از نکاح اجباری در بدل بد دادن آنان و سایر ظلم های مروج اقدامات انجام شده و تمام حقوق شرعی آنان تأمین شده است. اقدامات مهم در زمینه اصلاح، اجاب و عفت زنان من حیث نیم پیکر جامعه و جلوگیری از اختلاط و سوق دادن آنان در مسیر با سعادت زندگی در سایه شریعت اسلامی انجام شده است.
در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان با تاریخ 19 جون از جامعه بین المللی خواست تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان را من حیث جرم بین المللی شناسایی کند و به این گونه طالبان را برای وضع محدودیت ها بر زنان حساب ده قرار دهد. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان را بخشی از پروپاگند علیه حکومت این گروه و مغایر با قوانین اسلامی خوانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com در حالی که گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی از نگرانی ها روی تولید مواد مخدر و اعتیاد و همچنان افزایش تولید مشتقات مواد مخدر مانند میتافیتامین و شیشه در افغانستان است، رهبر طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان تقریبا به صفر نزدیک است. در رابطه با اینکه آیا طالبان در قبال مبارزه با مواد مخدر جدی هستند یا خیر، لینا روزبه مصاحبه با همایون نوابی مشاور سابق وزارت داخلی افغانستان انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
فکر می کنم برای جامعه جانی که سالهاست علیه مواد مخدر در افغانستان مبارزه می کنند، این خبر غیر مترقبه باشه، یا که همگی انتظار از این تحت زامت طالبان در افغانستان داشتن؟
به نظر من خبر نیست که جهان به این شوکه زده شده باشه و چیز جدید باشه برشون. مهم در موبایل این گزارش چیز که آمده وی است که تقاضا بین مصرف کنندهات مواد مخدر در سطح منطقه و جهان امو موضوع استفاده هیروین است یا شیشه یا متامفتامینی که ما برش میگیم. بیشتر ادعا در افغانستان البته توسط گروه حاکمی صورت میگیره که کش پایین آمد، در حالی که ما در پهلوی از او گزارشاتی که بالای تولید شیشه یا متامفتامینی که میگیم او اصلا این در گزارش های نظام حاکم نمی بینیم. در این زمان در اواخر سال 2021 بود که ما گزارش ها داشتیم که یک بوته جدید به نام افدرا یا بندک که میگنش ولایت های اندرز با ایران خود ما به طور طبیعی رشد میکرد و او را یک ماده عمده برای تولید شیشه بود. در این زمان در پالوی ازی که ما برای تولید شیشه برای افدرا ضرورت داشتیم، او را طبیعی از منابع طبیعی خود برس می آوردن، تیزاب ها یا پریکرسر هایی که به خاطر کانورت یا انتقال افدرا به شیشه را نیاز داشتیم، این هم ما از طریق کشورهای همسایه وجود داشت، قاچاقش که تولید در افغانستان نیست و این چیز ادامه داره. تقاضای جهانی البته مایه اصلی امو سیبودی است که ما تقاضا عرضه و چی را داریم، تولید داریم که او القت حال فعال است و از او القت یک پیمانه گسترده قاچاق برای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و پیمانه بزرگ برای طالبا هم بله. از او عایداتشان تا حالا میدامد.
خب بیکاری و فشارهای روانی دیگر باعث معتاد شدن تعداد بیشتر شده. والتوری که شما گفتین انواع مختلف دیگه مواد مخدر مثل شیشه هم در افغانستان در کنار هیروین تولید میشه. با نظر شما با تداوم حکومت طالبا تا چه حد احتمال گسترش تولید شدن انواع مختلف مواد مخدر در افغانستان میرم؟
ببینید ما در قبل همی مشکلات داشتیم، گزارش ها رو به جهان می دادیم. اینجا تنها افراد اشخاص قاچاقبر و مسلح اینجا وجود دخیل نیستند، بلکه متخصصین کشورهای همسایه ما استادای پانتون داشتیم، کمیستای داشتیم که اونجا می آمدن فرمولای مختلف می آوردن و در کشور ما او را تطبیق می کردن و در قسمت تولید انواع مختلف مواد مخدر صنعتی بگویم برش اینا دست داشتن و رولشان وجود دارد. در این زمان گزارش هایی که ما داریم تا 65% بیشتر تقاضا به مواد مخدر صنعتی در جهان رو به رشد است. او به این معناست که ما هیروینی که تولید میشه قیمت از او بلند است و استفاده کننده ها توان استفاده از او نه در سطح محلی یا افغانستان داره و بیرون از او. بنان تولید مواد مخدر صنعتی که امیناش متامفتامین است یا افدرا یا مسائل دیگه که ما برش اشاره میکنیم یا ایتانول است یا مسائل دیگه، اینا بیشتر در تولید خودش ارزان برشان تمام میشه و آسانتر میشه بر از این مارکت داشته باشه و استفادهشان واضح است.
خب طالبان در گذشته حداقل 80-90% جنگ خود را از طریق کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر تمویل میکردن. فکر میکنین حال این دعاهایی که رهبر طالبان میکنه و این مبارزه را که اینا علیه کشت کوکنار آغاز کردن جدی است یا ای که به شکل سطحی برای کسب رضایت جهانی کار میکنن؟
به نظر من اگر مبارزات جدی باشه اصلا یک راهکار بر از اون می داشته باشیم، یک رودمپ، یک نقشه را، یک پالیسی استراتژی می داشته باشیم که با جهان و همسایه ها و ما مردم خود یا به توقل اداره خود مبارزه با مواد مخدر خود ما می داشته باشیم که به اساس از او بفهمیم که به کدام طرف ما روان است. این متاسفانه ما ایست در دولت افغانستان یا نظام حاکم نمی بینیم. در این زمان موضوع ازی که چطور تولید پایین آمده یا ادعایی که صورت میگیره اصلا ما ارقام درست و دقیق نداریم. در این زمان ما 80% تولید بیشتر از نیاز جهان برای قاچاق مواد مقدر جهانی داشتیم قبل. این به این معنی است که اگر ما 80% هم تولید خود کوکنار کنم ما پایین بریم و کشت کوکنار کنم باز هم ما به مو سطح تولیداتی که نیاز جهان بود و قاچاق را که پیش می بردن گروه های مختلف بوده داره.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که